أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثاني أن يسلم، أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، ولكن يدعى وجود قرينة متصلة على تقييده. خب بحث ما در این بود که آیا استصحاب مختص شک در رافعه یا شک در مقتضی رو هم در بر میگیرد. گفتیم که مرحوم شیخ اعظم و به تبع ایشون محقق نائینی قائلند به اختصاص استصحاب به شک در رافع. دو تا دلیل اقامه شده تا بر اساسش اثبات بشه عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی، اثبات بشه عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی. این یادآوری خیلی ریز. شک در مقتضی کجا بود؟ اونجایی که نفس قابلیت مستصحب برای بقا در معرض تشکیک و تردیده، نفس قابلیت مستصحب برای بقا. مثل چراغی که نمیدونیم آیا تا الان نفت دارد یا نه، مثل شمعی که نمیدونیم تا الان پارافینش مانده یا نمانده. اگر بخواد در حوزه شریعت مثال شک در مقتضی رو پیاده کنید، مثل این که نمیدانید آیا همچنان زمان صوم باقی است یا اینکه زائل شده، به جهت این که نمیدونید آیا معیار غروبی که غایت صومه، معیار غروبی که غایت صومه، استتار قرص خورشیده یا ذهاب حمره مشرقی است. ذهاب حمره مشرقی مثلات بلدی دیگه انشاءالله. یعنی که خورشید وقتی که در حال غروبه در سمت مشرق یک قرمزی دیده میشه، انعکاس خورشید مغرب حمره است در مشرق، قرمزی آسمان در سمت شرق. بعضی ها میگن به محض این که خورشید پنهان شد، غروبی که غایت صوم است و ابتداء زمان نماز مغربه محقق میشه. بعضی ها مدعی هستند که علاوه بر استتار قرص خورشید بر اون حمره مشرقیه منعکس شده در سمت مشرق هم از بین برود. خب ببینید، ما اینجا در مسئله روز که در صوم واجبه دنبال رافع نمیگردیم، رافعی که بیاد روز رو بردارد. سخن در قابلیت روز برای بقا، که آیا روز قابلیت دارد که بعد از استتار قرص هم باقی بماند، یا به محض استتار قرص روز هم دیگر به پایان میرسه. این میشه شک در بفرمایید مقتضی. نمونه دیگر که خیلی هم مبتلا بهه مسئله روزه ماه رمضان، وقتی که به یوم الشک روز آخر رمضان و روز اول شوال برمیخوریم، اگر بخوایم استصحاب بکنیم ماه رمضان رو نسبت به این یوم الشک، این از سنخ استصحاب در شک در مقتضی است، چون ماه رمضان اصل اقتضائش برای ماندن تا روز سیوم محل شک و تردید، نیاز به رافع ندارد. خود آیا هلالش آنقدر قابلیت دارد تا 30 روز دوام داشته باشه یا نه 29 روزه تمام میشه؟
اینجا مثلا
هر دو مثال مثال شک در مقتضی در واقع شما در اولی استصحاب میکنید روز را، در دومی استصحاب میکنید ماه رمضان را. مستصحب اینجوره. مورد شک در اولی وقوع شب یا بقاء روز، مورد مشکوک در دومی عبارت است از حلول ماه شوال یا بقاء رمضان. خیلی خوب، دلیل دومی که اقامه شده با دلیل اول متفاوته. اگه دوستان من خوب بیاد داشته باشن، ما در دلیل اول از اساس منکر آن شدیم که ادله استصحاب اطلاق لفظی داشته باشند نسبت به شک در مقتضی. به جهت فقدان اطلاق ناچار شدیم که فقط به قدر ارتکاز عقلا که مربوط میشه به حوزه شک در رافع اکتفا کنیم. اما در دلیل دوم قبول داریم که دلیل استصحاب رو یک اطلاق لفظی است، یعنی استصحاب اینجور نیست که خود فی نفسه فاقد اطلاق لفظی باشد و به استناد قرینه مقامیه، یعنی قرینه تعلیل، افاده شمولیت کنه، بلکه نه، ملتزمیم که استصحاب دارای اطلاق لفظی است. اما نکته این است که یک قرینه متصل این اطلاق لفظی رو محدود کرد، مقید کرد. چیه اون قرینه متصل؟ واژه نقض، لا تنقض الیقین ابدا بشک. واژه نقض، توضیح بدم. ببینید، اگر بخوایم دلیل رو کاملا تبیین بکنیم، میشه در سه بند این دلیل رو خیلی کوتاه توضیح داد. بند الف، در لسان دلیل استصحاب، در لسان دلیل استصحاب از نقض نهی شده، از نقض نهی شده. به بیان دیگر، تبیین استصحاب در قالب نهی از نقض صورت گرفته. نمیگی مثلا استصحب ها؟ اینجور که نمیگه که. چی میگه؟ میگه لا تنقض. خیلی خوب، پس الان اگر شما بخواید استصحاب رو در قالب دلیل استصحاب ببینید، به چه شکلی اونجا متوی نهفته است در قالب نهی از نقص؟ نهی از نقص همون امر به استصحاب. به بیان دیگه، بسیار، این مقدمه، این بند رو بنده از این جهت عرض کردم که متوجه به نقش نقض در دلیل استصحاب باشید، مهمه. دو، خوب دقت بکنید، نقض از حیث لغت یعنی بریدن، یعنی قطع کردن. اما بریدن و قطع کردن هر چیزی رو نقض نمیگن، بلکه برش و قطع چیزی رو نقض میگن که فی نفسه محکمه، فی نفسه استقامت داره. اگر ریسمان محکم و کلفت و مقاوم باشه، اینجا برش این ریسمان نقض گفته میشه. اما اگر ریسمان پوسیده و مندرس باشه، براحتی منقطع بشه. اینجا دیگه برش این ریسمان و قطع این ریسمان در اصطلاح عربی قطع نمیگه. در فارسی هم از اینجور اصطلاحات داریم که یک بار معنایی خاصی رو تحمیل میکنند، یک بار معنایی خاص، مثلا رفتن و ره سپار شدن، هر دو ممکن به یک معنا باشه، اما ره سپاری ولی یک مسافتی است که دارای طول طولانیه. نمیگن من از این ور خیابان حالی رو من خاطره نقل بکنم، یه رمانی فی معلم انشاء ما گفته بود بنویسید و بیارید از زندگیتون یا از هر چی که بیشتر قدرت ادبی رو میخواست تقویت کنه. اشکالی که ایشون بر من گرفت استفاده از همین واژه رهسپار بود. من نوشتم که از این ور خیابان به آن ور خیابان رهسپار شدم. گفتش که این تعبیر واسه مسافت‌های طولانی به کار می‌برن، نه مسافتی کوتاه. ولی تو ذهن من مونده. اینجا هم همینه. باید نگاه کرد که جغرافیای استفاده از یک واژه کجاست. ممکن واژگان خیلی شبیه هم باشن، اما خب هر کدوم در یک موضعی قابلیت استعمال داشته باشن. اما بند سوم، بند سوم در حقیقت بخواد بیاد اون واژه نقض رو در فضای استصحاب بازیابی کنه، جایگاه شناسی کنه. ببینید اینجا شارع مقدس نقض رو برای حالت سابقه به کار برده. می فرماید که حالت سابقه را نقض نکنید به شک، حالت سابقه را نقض نکنید به شکی که نسبت به این حالت سابقه پیدا کرده. بنابراین باید حالت سابقه، حالت سابقه فی نفسه دارای استحکام باشد تا بشود در موردش از واژه نقض استفاده بشه. یعنی چی فی نفسه دارای استحکام باشه؟ یعنی اینکه این حالت سابقه فی نفسه قابلیت استمرار و بقا داشته باشه تا بشود در موردش تعبیر نقض به کار بره. مثل ریسمانی که در بارش تعبیر نقض به کار میبره. این ریسمان وقتی مستحق استفاده از این واژه است که فی نفسه از یک استحکام و یک قابلیت برای اتصال برخوردار باشه. اینجاست که وقتی برش پیدا کرد این ریسمان می شود گفت نقض شد. در بحث ما هم اون حالت سابقه باید یک قابلیت بقا و استمرار نسبت به حالت لاحقه داشته باشه تا دست کشیدن از آن بشه مصداق چی؟ نقض. مصداق نقض. بر اساس این سه بندی که ما متعرض شدیم مطلب تمام شده تلقی میشه.
تحلیل دو میشه.
بله، این بندهایی که ما بیان میکنیم بیشتر لقمه لقمه کردن یک دلیل، نه اینکه اینها لزوماً بخواد با هم تفاوت ماهوی داشته باشه. ببینید از مجموع این سه بندی که ما برشمردیم این نکته به دست میاد که استصحاب که عبارت است از نهی شارع از نقض حالت سابقه در مواردی که اصل قابلیت مستصحب برای بقا مشکوکه امکان جریان ندارد، امکان تطبیق ندارد، چون اونجور موارد که شک در مقتضی اصطلاحا بهش میگند واژه نقض در موردشون صادق نیست. به بیان دیگر رفع ید رفعیت از حالت سابقه ای که اصل قابلیتش برای بقا مشکوکه، مصداق نقض به حساب نمیاد. این از این. خب مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه این استدلالی که ما این همه راجبش توضیح دادیم رو ظرف سه خط در کتاب تبیین فرمودن و تازه جوابش هم تو همین سه خط دادند. حال ما تازه فقط اصل استدلال رو بیان کردیم و میخواییم الان ردش بکنیم. ببینیم جوابی که آقای صدر میدند اینه، میفرمایند که درسته که در دلیل استصحاب از واژه نقض استفاده شد، قبول، اما نکته اینه که در دلیل استصحاب نقض به حالت سابقه استناد داده نشده. نقض به حالت سابقه استناد داده نشده. به تعبیر دیگه متعلق نقض حالت سابقه نیست. تو بخواید بگید بعد حالت سابقه استحکام یعنی قابلیت بقا و استمرار داشته باشه، پس شامل شک در مقتضی نمیشه، بلکه این نقض اسناد داده شده به یقین. چه چیزی رو نقض نباید بکنید؟ متیقن رو یا یقین رو؟ یقین رو. لا تنقض الیقین ابدا شک. متعلق نقض چیه؟ یقین. ایشون می‌فرمایند که یقین هم یک حالت مستحکم و راسخی است با قز نظر از متعلقش. مهم نیست که متعلق این یقین چیه، این یقین یک حالت مستحکم و راسخی است که می شود در موردش از واژه نقض استفاده کرد. به تعبیر دیگه ایشون میگه نگاه کن به استحکامی که در خود یقینه، دنبال استحکام در متعلق یقین که حالت سابقه است متیقن ماست نگرد. این هم کل دلیل دوم و جوابش. بخونیم چه خطی؟ اصانی ایو سلم عکس قبلی، قبلی لانو سلم، اینجا یو سلم تسلیم می شود، پذیرفته می شود. اطلاق لفظی فی نفسه، دنبال قرینه مقامیه تعلیل نمی خواد بیفتی، خود دلیل استصحاب اطلاق لفظی. ولیکن یدعا، اما ادعا میشه، وجود و قرینتن متصلتن علا تقیید این اطلاق لفظی. چیه این قرینه متصل؟ و هیه کلمت و نقص. چطور؟ حیثو ان این کلمه نقص لا تصدق در موارد شک در مقتضی. این خیلی کوتاه و فشورده گفته، من از خودش فکر میکنم من از کافی توضیح دادم که نخواه معطل شد. وقت تقدم تحقیق کلام فی ذالک فی الحلقت السابقه، تحقیق کلام در باب این دلیل دوم یا به تعبیر دقیق تر وجه دوم گذشت در حلقه پیشین. ایشون یک مبحثی دارن در حلقه ثانیه تحت عنوان عموم و جریان الاستصحاب، شبیه همین عنوانی که اینجا به کار بردن. حایست معمولا عناوینی که در حلقه ثانیه به کار برده خیلی شباهت داره با عناوینی که در حلقه ثالثه به کار برده. این در هر دو حلقه سعی کرده از عناوین واحد استفاده کنه. و تزه عطف تفسیری بر قد تقدمه و روشن شد که کلمه نقض لا تصلح للتقیید، صلاحیت برای تقیید ندارم، چون نقص اصلا به متیقن نخورده تا بخواد متیقن رو تقیید بزنه به جایی که قابلیت بقا داشته باشه، بلکه نقص به خود یقین خورده. خب اینم از این. البته نمیتونید فکر بکنید دیگه، من همیشه توصیه‌ام به دوستان این است که در موضوعاتی که بحث میکنیم فکر بکنن، تأمل کنن، تحقیق کنن. لقائل ان یقول، فقط یک نمونه از فکری که میشه این وسط داشت و خدمتون از میکنم. لقائل ان یقول که استحکام یقین بسته به متیقنشه، استحکام یقین بسته به استحکام متیقنش، این فکر کنید. خب ول قول الاخرو، این ول قول الاخرو فقا در حقیقت تفصیل دوم در مجرای استصحاب، تفصیل دوم در مجرای استصحاب. قهرمانه این تفصیل محقق برجسته خوی، محقق خویی هست، اعلی الله مقامه، استاد جناب سعد اعلی الله مقامه. ایشون در کتاب اصول خودشون که با نام مصباح الفصول از تقریرات ایشون نوشته شده توسط مرحوم آقای فاضل بهسودی، تفصیل دادند در شبهات مجرای استصحاب، به این بیان که فرمودند استصحاب در شبهه موضوعی جاریست اما در شبهه حکمی جاری نیست. شبهه موضوعی مثل چی؟ شما نمیدونید آیا همچنان مستتی مانده اید یا خیر، یک شبهه موضوعی است. احتمال میدید ثروتی که در حساب شما انباشته بود دیگر کفاف حج رو نکنه با این تورمی که پیش آمده، استصحاب میکنید، استطاعت رو و خود رو همچنان واجب الحج قلمداد میکنید، این میشه استصحاب جاری در شبهه موضوعی. اما استصحاب جاری در شبهه حکمیه مثل چی که آقای خویی منکرشه؟ مثل این که شما استصحاب بکنید نجاست آب متغیر را برای بعد از زوال تغییر، آبی بوده است متغیر و نجس، حالا تغییر دیگر درش نیست به جهت مثلا گذشت زمان و تابش آفتاب، دیگه رنگ این آب که متمایل به خون شده بود به حالت عادی برگشته، شک میکنیم این آب آیا پاک شده یا پاک نشده. اگر بخوای استصحاب بکنی نجاست زمان تغییر را نسبت به زمان زوال، میشه از سنخ استصحاب در شبهه حکمیه. آقای خویی جلوی این استصحاب رو گرفته. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که آقای خویی نمیگوید دلیل استصحاب مختص شبهات موضوعی است. درسته که مورد دلیل استصحاب فقط شبهات موضوعیه بود، تمام روایاتی که پشت استصحاب بود موردشون شبهات موضوعیه بود، ایشون نمیخواد بیاد مورد رو مخصص قرار بده تا مثلا اشکال بگیرید که مورد مخصص نیست. ایشون قبول داره که دلیل استصحاب هم شامل شبهات حکمیه میشه و هم شامل شبهات موضوعیه. اما گیر کار کجاست که ایشون اجازه اجرای استصحاب در شبهات حکمیه را نمیدهند؟ ایشون میگه که شبهات حکمیه به شکل پارادوکسیکال به قول امروزی ها مجرای استصحاب، یعنی مشکل ما در شبهات حکمیه زیادی جریان استصحاب، نه اینکه اصلا مشمول دلیل استصحاب نشه، بلکه اتفاقا زیادی هم مشمول دلیل استصحاب میشه. از یه جهت استصحاب عدم جهل و از جهت دیگر استصحاب مجعول تعارض میکنن در شبهات حکمیه، کار رو به چی میکشونند؟ بفرمایید. ها؟ تساقط. اینجاست که میگیم شبهه حکمیه استصحاب نمیپذیرند. مطلب روشنه دیگه. خب برای این که بحث های خویی روشن بشه، باید یک سری بزنیم به عالم ثبوت حکم، به توضیحی در اون قسمت بدیم. من برای این که این مقدار نزدیکتر بشیم به بیان آقای خویی و تبیین دیدگاه ایشون، یه چند خطی رو پیشنهاد میکنم تطبیق بدیم. ذهنمون از حالت فضایی بیاد زمین، بعد انشاءالله فرمایششون رو که خیلی مطلب سختی توش نیست توضیح خواهیم داد. ول قول الاخر عطف بر اون احد و هماست. گفتیم اهم تفاصیل معروف دوتاست، اولیش مذهب شیخ انصاری، دومی مذهب سید خویی. ول قول الاخر ما ذهب الیه سید الاستاز، اونیست که جناب استاد ما به سمتش رفته. استاد شما به کدوم سمت رفته؟ من بیان ما ذهبه، من بیان ما ذهبه، من عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، خب واف تفسیره، و من اختصاص الاستصحاب به شبهات الموضوعیه، حتی و عدمه. و ذالک، این عدم جریان، این اختصاص، به هر کدوم میخواید بزنید بزنید، بعد الاعتراف، اعتراف کی؟ های خویی، به اطلاق دلیل الاستصحاب فی نفسه، به اینکه قبول داره دلیل استصحاب مطلقه و شامل هر دو قسم حکمی و موضوعی می شود. لکلا متعلق است به اطلاق، اطلاق دارد نسبت به هر دو قسم از شبهات حکمی و موضوعی. به دعوا، این به دعوا رفقا خبر ذالکه، ذالکه یعنی عدم جریان، این اختصاص استصحاب به شبهات حکمیه. به دعوا خبر اون ذالک، به این ادعاست که مدعی که آی خوی ان عدم جریان الاستصحاب فی شبهت الحکمیه، عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه ناشی می شود از تعارض بین دوتا استصحاب. ببینید ما زیادی هم داریم، بین استصحاب المجعول از یک سو و استصحاب عدم الجعل از سوی دیگر، که حالا خواهم گفت هر کدوم از اینها یک جور اقتضا دارند. در بحث ما که شک میکنیم آیا این نجاستی که با تغییر بر روی آب نشسته بعد از زوال باقی است یا نه، استصحاب عدم جعل میگه نجاستی اساساً برای بعد از زوال جعل نشده دنبالش نگرد، استصحاب مجعول میگه تو تا لحظاتی قبل اون وقتی که هنوز زوال محقق نشده بود حکم نجاست میدادی، الان هم این قضیه رو ادامه بده، دست از این قضیه نکش. بله؟ حالا توضیح میدم، صبر بکنید، فقط یک بیان اجمالی بود تا تفصیل مسئله. ببینید دوستان من، ببینید تفصیل مسئله اینه، ما در حلقات سلاس اولا ثانیه سالسه بارها گفتیم که حکم شرعی دو مرحله ثبوت داره، در دو مرحله ثابت میشه، یکی مرحله جعل و انشاء و دیگری مرحله مجعول و فعلیت. جعل و انشاء، مجعول و فعلیت. به عنوان مثال، مثال کلیشه‌ای همیشگی، یک دفعه شارع مقدس وجود و حج و جعل میکنه بر مستدی که خب این قبل از خلقت من و شماست، قبل از تولد من و شماست. یک دفعه هم هست که مکلف در خارج میشه مستتی و این وجوب حج در حق او فعلیت پیدا میکنه. این ممکنه هنوز در مورد من و شما مصداق پیدا نکرده باشه. پس یک دفعه حکم جعل میشه و یک دفعه اون حکم جعل شده فعلیت پیدا میکنه، یعنی بر عهده مکلف ثابت میشه. خب چی میخواید بگید شما در این قسمت؟ ببینید، شمایی که در مرحله ثبوت حکم دارای دو مرحله هستید، شک شما هم نسبت به حکم میتونه ناظر به هر کدام از این دو مرحله باشه. ناظر به هر کدام از این دو مرحله میتونید شک بکنید در جعل، میتونید شک بکنید در مجعول. شک در حکم، گاه شک در جعل، گاه شک در بفرمایید مجعول. خوب دقت بکنید، یکی یکی بررسی کنید. این بحث رو ما قبلا هم داشتیم ها، نمیدونم چقدر یادتون میاد، بذار من یه ارجاع بدم. در بحث ارکان استصحاب وقتی رسیدیم به رکن سوم، وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، اونجا ما یک شکلی از این رکن رو بیان کردیم و گفتیم که تطبیق این شکل دوچار چالش میشه در دو سطح، یکی تطبیقش در شبهات موضوعیه، دیگه تطبیقش در شبهات حکمیه. طبق چاپهای ما صفحه 483 بود. ثانیاً تطبیق حروف شبهات حکمیه، اونجا مطالبی گفتیم که تقریبا میشود گفت فشرده فرمایشات آی صدر در این قسمت. بذار اگر دوستان مطالب اونجا رو خوب به خاطر داشته باشن، اینجا نباید دچار سرگردانی بشه. ببینید، حالت اول، شک در بقاء جعل. شک در بقاء جعل اصلا میتونیم اینجور عنوان بذاریم: شبهه حکمیه بر دو قسمه. شبهه حکمیه بر دو قسمه: یک، شک در بقاء جعل. تو پرانتز اینجا باید یاد داشت بکنیم این حالت شکل نادر شبهه حکمی است. شکل نادر شبهه حکمی است، اون چنان نادر است که ملحق به عدمه. ببینید، شک میکنید در جعل به این نحو که، به این نحو که شک میکنید آیا این جعلی که شارع مقدس نسبت به فلان حکم داشته مورد نسخ واقع شده یا نه؟ آیا شارع مقدس دست از جعل خود کشیده است؟ نسخ حقیقی جعل خود نموده است یا خیر؟ اینجاست که استصحاب میکنید جعل باقی است، به بیان دیگر استصحاب عدم نسخ. استصحاب عدم نسخ. در حقیقت رفقا، شک در جعل تنها به همین شکل قابل تصویر، تنها به همین شکل که شما شک بکنید آیا جعلی که شارع مقدس فرموده است مثلا فقط مختص زمان حضور معصوم بوده یا اینکه در زمان غیبت هم باقی است. این شک هرچند از سنخ شبهات حکمی است، اما عملا فاقد مصداقه، یا لااقل مصداقی که برای فقیه دغدغه ساز بشه نداره. فقیه به دنبال اجرای استصحاب تو این قبیل از شبهات حکمیه نیست، چون ما فی الجمله میدانیم که تمام احکامی که در عصر تشریع جعل شدند همچنان باقی هم. چون در بعضی از موارد شائبش هست، مثلا لقائل ان یقول که حکم مربوط به عبد و امه به جهت اینکه عرف زمان عوض شده، دیدگاه عقلا متغیر شده، ای بسا منسوخ محسوب بشه. یه همچین شکی مثلا بخواید پیاده کنی در مسئله. خیلی خوب، از دید مرحوم آقای خویی رفقا، استصحاب در این سنخ از شبهات حکمیه بدون تعارض جاری است، هیچ مشکلی در قضیه وجود ندارد. استصحاب کنید بقای جعل را، به تعبیر تسامحی استصحاب بقای جعل کنید و حکم کنید همچنان جعل باقی است، هیچ تعارضی در این نوع از شبهات حکمیه وجود نداره. اما گیر این است که خیلی کم مصداقند، خیلی کم مصداقند. این از این. اما قسم دوم شبهه حکمیه، جایی که شک بکنید قبلی چی بود؟ در بقای جعل. اینجا شک بکنید در بقای مجعول، شک بکنید در بقای مجعول. ببینید، شما میدونید که شارع مقدس آنچه را که جعل کرده است نسخ نفرمود، معمولا هم به همین شکل برای ما که هیچ احتمال نسخی نمیدیم. به بیان دیگر میدونیم شارع مقدس در عصر تشریع هر حکمی را جعل نمود همچنان باقی است. اما نکته اینه که ما شک میکنیم آیا مجعول در این جعل، مجعول در این جعل همچنان باقی مانده، یعنی همچنان حکم فعلیه، یا اینکه باقی نمانده. باقی نمانده. چرا این شک رو میکنیم؟ میبینید شک در فعلیت وقتی میتونه شبهه حکمیه به حساب بیاد، کار رو به موضوعی ختم نکنه، که در واقع شما شک داشته باشید در خصوصیاتی که شارع مقدس در وقت جعل نسبت به حکم مجعول لحاظ کرده، خب بحث رو معطل نکنم، یه مثال بزنم که روشن بشه. ببینید رفقا، در مرحله مجعول ما دیگه از عالم تشریع و ذهن میایم بیرون، به عالم خارج نظر میکنیم و سعی میکنیم اون چه که شارع مقدس در مقام جعل رقم زده است رو در قالب وصف امور خارجی به تماشا بنشینیم. یک نوع انعکاس بیرونی جعل چه چیزی؟ مجعول. ببینید وقتی مجلس یه قانونی رو تصویب میکنه، میشه مرحله جعل، با جزئیاتش، با مخلفاتش، اگر بخوای قانون رو در این مرحله ببینی، چیزی جز مجلس و تصویب و خطابه های موافقین فتاوای مخالفین نمیبینیم. همین قانون وقتی از مرحله تصویب گذشت، اینجاست که روی مصادیق خارجی می نشینه، انعکاس بیرونی پیدا میکنه. این انعکاس بیرونی اون حکم تصویب شده میشه مرحله مجبور. مثلا در مرحله جعل مجلس تصویب میکنه هر کس که مادرش تابعیت ایران داشت، ولو اینکه متولد از پدری باشد که ایرانی محسوب نمیشه، میتونه تابعیت ایران بگیره. این در مرحله تصویب فقط در مجلس، بیرون از مجلس نمیاد. حالا اگر بخواید نمود این رو در خارج ببینید، میتونید سری بزنید به دوستان و بستگان خودتون، فرزندانی رو پیدا کنید که پدر ایرانی نیست اما مادر ایرانیه. این میشه مصداق موضوعی که مجلس تصویب کرد. بریم بحث شرع خودمون. یک آبی رو دارید که به جهت خونی که درش ریخته رنگش متمایله به قرمزی شد. اینجاست که اون نجاستی که اون وجوب اجتنابی که شارع مقدس جعل کرده نسبت به این آب متغیر فعلیت پیدا میکنه. خود به خود گذشت، اون رنگ خون از بین رفت. شما شک میکنید آیا همچنان اون نجاست باقی است؟ اون وجوب اجتناب باقی است یا نه؟ چرا؟ چون احتمال میدید که تغییر قید، گفتم شک در فعلیت وقتی حکم میشه که برگرده به شک در خصوصیاتی که شارع در وقت جعل لحاظ کرده. تو هست خواهم رو این مثال بزنه. در واقع شما شک دارید که آیا شارع مقدس تغییر را حدوثاً شرط نجاست کرده فقط، یا اینکه حدوثاً و بقاءً شرط نجاست کرده. این میشه شکی در اون خصوصیاتی که شارع مقدس برای حکم در مرحله جعل تعریف کرد. اگر بخواد تغییر شرط حدوث باشه، یعنی با تغییر نجاست میاد اما بقاء نجاست به بقاء تغییر نیست، لذا وقتی تغییر رفت همچنان نجاست باقی است. مثل پدر که شرط حدوث پسره، شرط بقاء پسر نیست. درسته؟ لذا پدر میمیرد اما پسر باقی است. خب این از این. اما اگر این تغییر شرط حدوث و بقا باشه، به این معناست که با حدوث تغییر نجاست حادثه، با زوال تغییر نجاست هم زائله. اینجاست که شما مبتلا به شک میشید که بالاخره با این آب بعد از زوال تغییر چه معامله ای باید کرد، چون تکلیف اون خصوصیتی که شارع برای نجاست آب متغیر تعریف کرده است برای شما روشن نیست. بسیار خوب. اگر بخواید از منظر یک صفت برای یک امر خارجی نگاه کنید به این نجاست، وقتی کسی بخواد تماشا کنه حکم رو در مرحله مجعول، باید به عنوان اوصاف اشیاء خارجی ببینه، مثل همون بچه ای که تو فامیل ماست، در دوستان و آشنایان ماست، پدر مثلا اروپایی، مادر ایرانیه. مثل این وقتی شما بخواید مجعول رو به عنوان صفت امور خارجی، اشیاء خارجی ببینید، به تماشا بنشینید، در حقیقت میتونید این مجعول رو به شکل یک پدیده زماندار تصویر بکنید. از روز شنبه این آب متغیر به نجاست شد تا روز دوشنبه. امروز روز پنج شنبه است و نجاستی که به جهت تغییر در این آب ثابت بود مشکوک البقای. چرا؟ چون نمیدونم آیا این موضوعی که شارع برای نجاست تعریف کرده، حدوث و بقاء تغییره یا فقط حدوث تغییره. اینجاست که رفقا اگر خوب دقت بکنید، شک شما مردد میشه بین نجاست در زمان کوتاه، یعنی شنبه تا دوشنبه، و نجاست در زمان طولانی، یعنی شنبه تا پنجشنبه. از این منظر که نگاه بکنید ببینید که اینجا شک شما از صنف شک در بقاست. بعد از اتمام اون زمان کوتاه شک میکنید آیا نجاست در ادامه زمان که نسبت به زمان طولانی دیگه تعریف میشه باقی مانده است یا باقی نمانده. استصحاب چی میکنیم؟ نجاست. اینجا میشه استصحاب مجعول که مقتضی حکم به نجاست آبی است که زال عنه تغییر زائل شده. خب پس ما تا اینجا یکی از دو طرف تعارض رو تبیین کردیم. استصحاب چی کردیم؟ مجعول. حکم کردیم که این آب مشکوک نجس. درست شد؟ تا به اینجا مطلب روشنه. ببینید از اون ور قضیه، شما اگر نگاهتون رو از مجعول برگیرید به سمت جعل ببرید، ببینید وقتی که شما نگاه به جعل میکنید شک میکنید این جعل نجاست نسبت به آبی که زال عنه تغییر صورت پذیرفته است یا صورت نپذیرفته. اونی که یقینیه جعل نجاست نسبت به آب متغیر. آیا جعل نجاست نسبت به آب زائل التغیر صورت گرفته یا نه؟ اینجا اصل جعل مشکوک. استصحاب چی میکنی؟ عدم جعل. نتیجه این میگیرید که شارع مقدس نجاستی را نسبت به آبی که ازش تغییر ظاهر شده جعل نکرده. دقیقا نتیجه عکس حالت قبلی، اونجا که استصحاب مجبور میکرده.
اصلا ما اگه تحبیل این جهد شده تا تو شنبه چیزی برمی شک کنیم؟ یعنی باید شک میگیم که از شنبه تا پنجشنبه جهد شده یا نه؟
نه. شما در کدوم رو بحث میکنید؟ دومه. ببینید شما نگاهتون رو عالم جعل میشه اینجور ترسیم کرد. مجلس یه قانون تصویب کرد نسبت به واکسیناسیون اطفال، اطفالی که از سال 1300 مثلا 91 تا سال 1396 هر بچه‌ای که در این مقطع به دنیا بیاد موظف به چی والدینش؟ واکسیناسیون. حالا شک میکنیم آیا این مجلس قانون دیگری هم تصویب کرده برای کودکانی که واسه بعد از این مقطع به دنیا میاند یا نه؟ دو تا تصویب مستقل میخواد، دو مصوبه مستقل. نسبت به مصوبه دوم که مربوط میشه به مقطع سال 96 تا سال 1401 شما شک در اصل تصویب دارید، استصحاب عدم تصویب میکنید به این شکل. این ناظر به محله چیه؟ جعله. اما در محله فعلیت و مجعول، بچه ها تا سال 96 باید واکسیناسیون میشدن. آیا از سال 96 به بعد هم این کار باید صورت بگیره یا نه؟ میشه استصحاب چی کرد؟ مجعول کرد. اینجاست که کار به چی میکشه در نهایت؟ رفقا، تعارض. از یک سو استصحاب مجعول، در مثال میگه این آب زائل و تغییر نجسه، از سوی دیگر استصحاب عدم جعل نجاست، میگه این آب محکوم به نجاست نیست.
اینجا اینجوری فرض میگه، در حالی که همین شکی ظاهرا نداریم، شک داریم که اون خصوصیتی که زائد شده در جعل معتبر بوده یا نه؟
ببینید، نهایت این است که شما شک میکنید آیا اون جعلی که شرع مقدس نسبت به نجاست آب متغیر داشت، دائرش فقط آب متغیر بالفعل گرفت، یا شامل اون آبی هم که تغییرش زائل شده میشود. اینجا اینجور شک میکنید، نهایت همچه شکی در ذهن شما شکل میگیره. به هر حال ببینید، اگر بخواد شارع مقدس جعل عام و فراگیر داشته باشه، تمام این حساس جعل با هم پدید میاد. یعنی گهو یه نجاست میره روی آب، هم در وقتی که تغییر داره بالفعل و هم در وقتی که تغییرش زائل شد. اگر بخواد شاره جعلو به شکل فراگیر قرار بده، حسه دوم ادامه حسه اول نیست. نجاستی که میره روی آب زائل و تغییر در عرض نجاستیست که میرود روی آب متغییر بالفعل. هر دو با یک جعل اتفاق افتاده، هیچ کدوم بقاء دیگری نیست، هیچ کدوم استمرار دیگری نیست. تو بخواد مجال بده به چی؟ استصحاب در محله جعل. فرقی می شود از اون ور نگاه کرد، بگیم آقا ما شک میکنیم دائره جعل فراگیر بوده یا محدود بوده، نسبت به اون مقدار زائد اصل عدم جعل پیاده میکنیم، یعنی در واقع میپذیریم که دائره جعل محدود بوده. به این شکلشون تصویر میکنیم. اما رفقا، در شبهات موضوعیه یه همچین تعارضی اصلا جا ندارد، یه همچین تعارضی به هیچ عنوان جا ندارد. چطور؟ علت اینه که شما در شبهات موضوعیه هیچ تردیدی در ناحیه جعل ندارد. اصلا شبهه وقتی موضوعی است که شما کاملا تکلیف جعل در دستتون باشه، هیچ تردید و شکی نسبت به هیچ زاویه‌ای از زوایای جعل براتون وجود نداشته باشه. لذا در شبهات موضوعی اصلا جایی برای استصحاب عدم جعل نیست، چون تردیدی در مورد جعل وجود نداره. فقط شما استصحاب میکنید مجعول را، یعنی فعلیت تکلیف را. مثل مثلا نمیدونم آیا من هنوز مستطیع ماندم یا نه، اصلا نسبت به جعل تردیدی ندارم، میدونم وجوب حج مستطیع رفته، مستطیع هم به چه معناست، خوب بلده. گیر اینه که آیا من در خارج هنوز مستطیع مانده ام یا خیر، استصحاب مجعول میکنم. یعنی چی؟ استصحاب میکنم استطاعت را، به بیان دیگر اثبات میکنم هنوز وجوب حج بر من فعلی است. به این معنا استصحاب مجعول صورت میگیره. خب بخونیم و توضیح هزاله ان الحکم الشرعی. توضیح مطلب اینه که حکم شرعی، کما تقدم فی محله، بارها ایشون فرمودن در مواضع مختلف، حالا آدرس در چاپای ما داره که قاعدت و امکان تکلیف مشروط اونجا فرمودن، اما ایشون در همه حلقات سگانه این مطلب رو بیان فرمودن در همه حلقات سگانه. ینحل حکم شرعی منحل میشه خبر عنه به جعل و مجعول. سری میخونم چون وقتمون کم. و شک، شک در حکم شرعی تارتن میباشد مسبش، مسب این شک الجعله جعل میباشد و تارتن اخرى میباشد مسب این شک المجعوله. خیلی خوب. فنحو الاول من الشک که همون شک در نسخ محسوب میشه، نحو اول میشه شک در نسخ. اگه بخواید دقیق تر بنویسید این دو قسم شکی که ایشون ترسیم کرد دو قسم شبهه حکمی است. این نحوه اولی که ایشون فرماید نوع نادر شبهات حکمی است که مبتلا به تعارض نیست. فن نحو الاول من الشک یعنی این که جعل تعلق یافته باشه به یک حکم مشخص واضحی با همه آنچه که برای آن دخلیست لهو برمیگرده به ما، با همه خصوصیاتی که برای این خصوصیات دخل در حکم است. من الخصوصیات بیان چیه؟ ما. غیر ان المکلف الا این که مکلف شک میکند یا شک در بقاء نفس جعل و احتمال میدهد که مولا القاء کرده باشه جعل را و رفع کرده باشد دستش را، برداشته باشه مولا دستش را از جعل. این القاء و رفعیت میشه چی؟ میشه نسخ. حالا خودت میگه و هازا هو نسخ، این القاء و رفعیت عبارت است از بفرمایید نسخ. به این میگن نسخ، منطور نسخ به معنای حقیقی در عالم جهل. یه توضیحی رو خیلی ریز قبلا دادم اشاره کنم، نسخ به شکل حقیقی در مرحله موادی ممکن نیست چون معناش تبدل رأی. این شعار مقدس فعلی رو مصلحت دار ببینن بعد متوجه بشه که این فعل فاقد مصلحت بوده، این نسبت به ذات باری تعالی محاله چون معناش جهل اوست و جهل بر اون ممتنه. اما نسخ در مرحله جعل و فقا به شکل حقیقی متصوره به این معنا که شارع مقدس از اول می داند که ملاک این حکم فقط مختص زمان حضور، فقط مختص زمان حضور. مثلا منتها به جهت مصلحتی حکم رو به شکل مطلق جعل میکنه به گونه‌ای که قید حضور بهش نمیخوره، قید حضور بهش نمیخوره بلکه شامل اصل غیبت هم میشه. وقتی که دوره غیبت میخواد آغاز بشه شارع مقدس اعلام میکنه که اون حکمی که من ظاهراً به شکل مطلق جعل کرده بودم چون دوره مصلحتش تمام شده نسخش میکنه. این فقط در مرحله جعل اتفاق میفته و اشکالی هم نداره. بهم میگن نسخ حقیقی، نسخ حقیقی. روشن دیگه انشاءالله. پس شارع مقدس میاد به جهت مصلحتی جعل را مطلق قرار میده، مثلا میخواد ابهت حکم حفظ بشه، فکر نکنن حکمیست که عمری دارد و تایمی دارد و از بین خواهد رفت. اما بعدن میاد مکلفین و غافلگیر میکنه، اعلام میکنه که این حکم ظاهرن ابدی موقت بوده، زمانش دیگه به پایان رسید. پس اینکه شارع مقدس گفت به سمت بیت المقدس نماز بخونید، اون نگفت تا که به نظر می اومد تا ابد قبله همینه، اما به ناگاه در مسجد ذو قبلتین خداوند متعال این حکم رو نسخ کرد، رسول اکرم از سمت بیت المقدس تغییر جهت دادن به سمت کعبه. و هازا هو النسخ بالمعنى الحقیقی، این همون نسخ به معنای حقیقی است در عالم جهل. و نحوه دوم از شک گفتم تعبیر دقیق تر است که بگیم شبهه حکمیه. به این معناست که جهل ثابت باشه ولا یحتمل نسخ. این مصداق شایع شبهه حکمی است، احتمال نسخ جهل نمیدیم. غیر ان شک در مجعول این جهل، واف تفسیره، شک در حکم منشأ به جهل، حکمی که انشاء شده به واسطه این جهل، منشأ بالجهل. فلا یعلم مثلا، آیا مولا قرار داده نجاست را بر آب متغیر؟ حتی اذا زال تغیره من قبل نفسه، حتی تا اونجایی که زائل بشه تغیر این آب از ناحیه خود، نه اینکه مثلا آب بریزی توش اونقدر که دیگه آب رنگش عوض بشه، که اینجور باشه آقای میگن پاک شده دیگه، فتوا به طهارت میدن. من قبل نفس خود به خود یه قرمزی از بین بره، او یا اینکه جعل النجاست، شارع مقدس قرار داده نجاست را منوط منحصر به فطره تغییر فعلی، این شامل اون فطرت زوال نمیشه، فطره این زمان شامل اون زمان زوال نمیشه. پس مجعول مردد است بین فترت طویلت، زمان طولانی، و فترت قصیرت، زمان کوتاه، از شنبه تا دوشنبه که تغییر فعلی است، یا از شنبه تا پنجشنبه که تغییر زائل شد. و کل ما کان المجعول مرددن کذالک، هرگاه مجعول مردد باشه بین الفترتین طویل و قصیر، کان الجعل مرددن لا محالت بین الاقل و الاکثر، هرگاه مجعول مردد باشد بین اقل و اکثر، جعل مردده بین اقل و اکثر. نمیدونیم جعل فقط رفته روی نجاست آب متغیر بالفعل یا نه جعل زائدی هم داریم نسبت به آبی که زال عنه تغییر. لأن جعل النجاست للفترة القصيرة معلوم، این میشه اقل، و جعل النجاست للفترة الاضافية مشکوک، این هم میشه مازاد بر اقل که اکثر رو میسازه. فترة اضافیه یعنی از دوشنبه تا پنجشنبه. در نحو اول اونجا که شک در کجا باشه جرمش، فی نحو الاول من الشک، شبهه حکمیه، اذا کان ممکنه، اگر فرض بشه که این قضیه ممکنه، چون لقائل هن یقول که قصه نسخ در دوره نبی اکرم جمع شد دیگه، از زمان اهل بیت شکی نسبت به نسخ وجود نداره، لذا میگم خیلی نادر بلکه ملحق به عدمه. یجب استصحاب و بقاء الجهل من دون تعارضن، اینو بنویسید، من دون تعارض. قبلا گفتم تعبیر بقا اگر بخواد محل اسناد استصحاب قرار بگیره خالی از تسامح نیست، چون استصحاب یعنی حکم به بقا، استصحاب بقا میشه حکم به بقاء بقا. اما در نحوه دوم از شک، شبهه حکمیه، فیوجد دو تا استصحاب متعارض، یک استصحاب بقاء مجعول یعنی بقاء نجاست در آب بعد از زوال تغییر مثلا. چرا؟ لأن اون نجاست معلوم است حدوثاً وقتی که تغییر فعلی بود، و مشکوک است بقاءً وقتی تغییر زائل شد. ول آخر و استصحاب متعارض دیگر چیه؟ عبارت است از استصحاب عدم جعل زائد، عدم جعل زائد یعنی عدم جعل نجاست فطره اضافیه، زمان اضافی، از کی تا کی؟ دوشنبه تا پنجشنبه مثلا. این مسئله از این جهت است که عدم جعل نجاست فطره اضافیه مثال ماست، حواستون باشه، ولی میتواند اصلا مستصحب نجاست نباشه، چیز دیگه باشه. ولی دیگه استصحاب نسبت به آبی که متغیر بود و الان زائل التغییر شد. لما اوزحنا من ان تردد المجعول یصافق الشک فی الجعل الزائد. این لما رفقا علت یوجد استصحابان متعارضانه. چرا تو استصحاب متعارض وجود داره؟ چرا؟ چون ما قبلا روشن کردیم که تردد مجعول مساوی است با شک در جعل زائد. یعنی هرگاه شما شک بکنید که آیا مجعول مختص به اقل یا کل اکثر رو در بر میگیره، در واقع شک کردید که آیا نسبت به مازاد بر اقل جعلی، جعل زائد میشه این، جعلی صورت پذیرفته است یا خیر، جعلی صورت پذیرفته است یا خیر. این که میگه او زحنا اشاره است اون عبارت بالا، و کل ما کان المجعول مرددن کذالک کان الجعل مرددن لا محالته بین الاقل والاکثر. این او زحنا اینجا عبارت بالا است. فهازان الاستصحابانه یسقطان بالمعارضه. اصل اولی در تعارض هم تساقط دیگه، هر دو ساقط میشن. فلا یجد استصحاب الحکم فی الشبهات الحکمی. اینجاست که دیگه فاتح استصحاب در شبهات حکمیه باید خواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.